أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. راجع به اکراه اموری هست که باید عرض کنیم. امر اول این است که گاهی اکراه به حق هست. آیا در این موارد عقد و یا ایقاع مکره باطل است؟ عموم طلاق المکره لیس به طلاق شامل آن می شود یا نه؟ مرحومای خویی فرموده است در مصباح الفقاهه جلد 3 صفحه 294 که اگر بنا باشد این اکراه مانع از صحت عقد بشود، این که حق دادند به این شخص مکره که تو حق داری اکراه بکنی، اون آقا را بر اجراء عقد یا ایقاع، خب حق اکراه برای این شخص قرار دادن لغو می شود. شما از یک طرف برای این مکره حق الاکراه قرار می دهید، از طرف دیگر می گویید فعل مکره باطل است. این فرمایش مرحومای خویی دو ایراد داره. یه ایراد قابل حله، یک ایراد قابل حل نیست. ایرادی که قابل حله اینه که مواردی که اکراه عن حق شرعی هست، مثل اکراه ولی فقیه در موارد زوجی که لا ينفق على زوجته، اکراه می کند ولی فقیه بر طلاق، یکرهه الحاکم على الطلاق. در این موارد ایشان فرمودند که حق الاکراه لغو می شود که ما برای ولی فقیه اعتبار کنیم حق اکراه کردن را، ولیکن اثر بر فعل مکره مترتب نشود. این در صورتی درست است که دلیل حق الاکراه دلیل خاص باشد. تمسک به برهان لغویت تنها در دلیل خاص معنا پیدا می کند. اگر دلیلی مطلق بود، از شمولش نسبت به یک مورد لغویت لازم آمد، خود مرحومای خویی در بحث‌های اصولی فرمودند که ما تقیید می‌زنیم اطلاق را. مثلا دلیل استصحاب اگر شامل استصحاب عدم مانع در اعضاء وضوع بشود، ولیکن ثابت نتواند بکند تحقق غسل را، استصحاب بکنیم که چسب روی دستمان نیست اما نتواند ثابت کند تحقق غسل را بالوضوع، لغو است. ممکن است کسی بگوید سونن للکلام عن اللغویه، ما استصحاب عدم المانع در اعضاء وضوع را باید بگوییم مثبتاتش حجت است. جواب دادن که آقا دلیل خاص که ما نداریم در جریان استصحاب عدم المانع فی اعضاء الوضوء، عموم و اطلاق دلیل استصحاب است و آن هم مقید است به موارد عدم لغویت. هر کجا لغو بود جاری نمی شود. اینجا اگر لغو هست استصحاب عدم المانع جاری نشود. خب اینجا هم می گوییم جناب آقای خویی دلیل ولایت و ثبوت حق الاکراه برای حاکم شرع اگر دلیل خاص باشد، مثل اینکه دلیل خاص داریم که اگر زوج امتناع بکند از انفاق بر زوجه، حاکم او را اجبار به طلاق می کند. بسیار خوب، حرفی نداریم، دلیل خاص است. اصلا بگویید تخصیص می زنیم عمومه رفعن امتی مستکره علیه را با این دلیل خاص، ولی اکثر موارد دلیل عام است. در یک دلیل عام میگه که پدر ولی طفل صغیر است، پدر ولی دختر است ولو بعد از بلوغ، تا مادامی که باکره هست امر ازدواج این دختر به ید پدر او هست یا جد پدری او هست. یا در مورد ولی فقیه دلیل عام بر ثبوت ولایت فقیه هست، مقید است به موارد ترتب اثر و عدم لغویت. اگر ولی فقیه ببیند اکراه مشکل را حل نمی کند، عقد مکره باطل است، خب لغو می شود اعمال ولایت بکند. منتها این اشکال بای خوی قابل جوابه. جوابش اینه که اولا دلیل ولایت پدر یا ولی فقیه حاکم است، یعنی میگوید من در مواردی که شخص خودش راضی نیست رضای ولی امر را کافی می دانم. معنای جعل ولی این است، معنای ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم این است. پس می شود دلیل حاکم، و دلیل حاکم ولو مطلق باشد بر دلیل محکوم مقدم است، ولو نسبت عموم من وجه است. دلیل ولایت حاکم با دلیل رفع مستکره علی نسبتش عموم من وجه است. مواردی حاکم اعمال ولایت می کند مورد شمول رفع مستکره علی نیست. اموال عامه را توزیع می کند بین مردم، برای حکومت معاملاتی انجام می دهد، ربطی به رفع مستکره علی ندارد. رفع مستکره علی هم خیلی از موارد جاری می شود، ربطی به ولایت حاکم ندارد. یک ظالمی مجبور می کند شخصی را بر بیع دارش مثلا، نسبت عموم من وجه است، ولی دلیل حاکم چون نظارت شخصیه دارد بر دلیل محکوم، ولو نسبت عموم من وجه باشد مقدمه بر دلیل محکوم است. این یک جواب. حق دارد اکراه کند او را. مگر متعین است؟ به هر حال هر دو راه علل قاعده ممنوع است، چه خودش خانه زید را بفروشد چه اجبار کند زید را که خانه ات را بفروش، هر دو علل قاعده ممنوع است. با ولایت فقیه هر دو جائز می شود. چه فرق می کند؟ اکراه هم می تواند بکند. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، می تواند اکراه بکند مؤمن را بر یک فعل یا بر عقد یا ایقاع. چون ولی است، خود شما می توانید کاری را انجام بدهید، ولی امر اولا به خودتان است از خودتان. جواب دیگر این است که بگیم از اول انصراف داره، دلیل تجارتن انترازن منکم لا یهل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه رفع مستکره علی طلاق المکره لیس بطلاق، انصراف دارد به موردی که نه خود شخص راضی است و نه ولی او راضی است. ظاهرش این است که باید یا خودت راضی باشی اگر مهجور نیستی، و الا سبی راضی هم باشد به درد نمی خورد. اگر مهجور نیستی یا خودت راضی باشی یا ولیت راضی باشد. ظاهر ادله این است، ولذا از اول دلیل رفع مستکره علی شامل موارد رضای ولی نمی شود. اکراه ولی یعنی ولی راضی است و اکراه می کند مولا علیه را بر یک فعل. پس این اشکال اول صرفا اشکال به منهج استدلال آی خویی بود. منهج استدلال را اگر ایشان به جای استدلال به لغویت و حق الاکراه منهج را عوض می کرد، می فرمود لحکومت دلیل ولایت الاب او الفقیه علا دلیل رفع مستکره علی، مشکل حل می شود. اما اشکال دوم به مرحوم آقای خویی اینی که جناب آقای خویی اکراه به حق مختص نیست به جایی که مکره شرعا حق الاکراه دارد. اکراه به حق گاهی به این نحو است که اصل اکراه فی الجمله مشروع است. مثلا طلبکار میبیند بدهکار ادای دین نمی کند، اجبار مدیون بر ادای دین فی الجمله مشروع است، اما از راه صحیح آن که رجوع کند به حاکم شرع و حاکم شهر شکایتش رو عرضه کنه، حاکم شهر هم حکم بکنه و الزام کنه مدیون را به ادای دین. اما این آقای طلبکار عجول است، یا هزینه دارد رجوع به حاکم شهر، میخواهد بی هزینه مشکل را حل کند، تهدید می کند مدیون را که اگر ادا دین نکنی آبرویت را در مسجد نزد مأمومینت می برم، بعد از نماز اعلام می کنم که ایها الناس این امام جماعت شما دزد است. امام جماعت هم میگه تو رو به خدا این کارو نکن، بیا همین فردا پولتو بدم. یا مثلا مردی در ضمن عقد ازدواج پذیرفت که مثلا در ازدواج محلل پیش میاد که محلل که میگیرن بعد از طلاق سوم، ممکن است شرط بکنند بر اون محلل که باید بعد از ازدواج و دخول این زن را طلاق بدهی، اما به دهان این محلل مزه کرد، حاضر نیست این زن را طلاق بدهد. شوهر قبلی که منتظر طلاق این محلل است تهدید میکنه، میگه که بیچارت میکنم اگر این زن رو طلاق ندی، تهدید میکنه اون و او هم حاضر میشه زن رو طلاق بده از روی اکراه. خب این اکراه دلیل بر ولایت مکره بر این اکراه ما نداریم و قطعا ولایت ندارد بر این کار، ولایت شرعیه ندارد، ولیکن اصل اکراه مشروع است بالاخره. ولو با رجوع به حاکم شرع میگوید حاکم شرع وفا این آقا در عقد ازدواج ملتزم شد زن را طلاق بدهد و زن هم میخواهد طلاق را، چون مشروط له زن است، زن خواسته است از اون شوهر سابقش که تو رو به خدا کاری بکن، ما شرط کردیم طلاق بدهد، طلاق نمیدهد، اما از راه رجوع به حاکم شرع. اینها بدون رجوع به حاکم شرع و دردسرهای آن میخوان از طریق تهدید و استفاده از قدار بندهای محله مشکل رو حل کنن. اینجا ببینیم حکم چیه. اینجا هیچ کدام از ادله‌ای که مطرح شد پیش نمیاد. به نظر میرسد که در ارتکاز عقلا ولو روش صحیحی نباشد، هر جمرج در اجراء قانون پیش می آید، اگر بخواهد هر کسی با زور حق خود را از دیگری بگیرد. اما حال اگر این کار رو کرد، ارتکاز و عقلا این عقد یا ایقاع را باطل نمی داند. این دینش را وقتی وصول کرد ولو با تهدید، عقلا می گویند دینش به او واصل شد و حق دارد در این پول تصرف کند، و یا اگر تهدید کردن اون محلل را بر طلاق اون زن، ارتکاز و عقلا این است که حق این زن است که طلاق داده بشود. بیجا کرد، مرد امتناع کرد، محلل امتناع کرد، ولی راه اجبار او این نبود. اکراه به حق در این موارد به این معناست که اصل اجبار اون مکره فی الجمله به حق بود و امتناع او از طلاق این زن یا از اداء دین در اون مثال اداء دین به ناحق بود. اینجا ما به نظرمون تنها دلیل انصراف ادله رفع عن امتی ما استکره علی و یا طلاق المکره لیس به طلاق است، از این مورد به خاطر ارتکاز عقلایی انتراز منکمم عرفن در اینجا خب ظاهرش اینه که تجارتی که دل بخواه است، میتوانی تجارت بکنی میتوانی نکنی، باید به اختیار خودت باشد. اما اگر نه در ضمن عقد لازم پذیرفتی در ضمن عقد لازم، در ضمن عقد نکاح پذیرفتی که این ماشینت را به همسرت بیع مهاباتی بکنی ولی الان زیر بار نمی روی، خب اجبار می کند برادرهایش را، می خواهد می گوید برید این نامرد مثلا چون عصبانیست دیگه حرفانم می زنه دیگه، برید اینو اجبارش کنید، اجبار می کند. این به نظر می رسه که ارتکاز عقلا این اجبار رو مانع از صحت نمی داند، بلکه بعید نیست ما بگیم در این موارد تهدید هم حرام نیست. ما دلیل نداریم، روشن نیست که ما در این موارد تهدید می کند اگر اداء دین نکردی هر چه دیدی از خودت، از چشم خودت دیدی. او هم می ترسه. گفتن مرحوم آقای حسین احمد زنجانی یک بدهکاری داشت در اطراف زنجان، حقش رو نمی داد. ایشون هم یک نامه ای نوشت که خلاصه یا حق مرا بده یا به وظیفه خودم عمل خواهم کرد. او هم عرض شود خدمتتون که ترسید و فرستاد اون طلب مرحوم حسین احمد زنجانی را. بعد از ایشون سوال کردن که آقا حالا وظیفتون چی بود؟ اگر اون انجام نمیداد شما وظیفتون چی بود که به اون عمل کنید؟ گفته بود وظیفم سکوت بود. وظیفه غیر از سکوت و صبر نداشتم. اما اون تهدید کارگشا بود. خب چه اشکالی داره؟ دلیلی بله بله حرف خوبی، مطلب خوبی. بله خب اگر آمد تخلفی کرد این آقا برخورد میکنن با او. میدانم حالا شما فهم کنید این همه در مملکت ما مردم هم دیگر را تهدید میکنن، نظام مختل شده؟ نظام با این چیزا مختل نمیشه. این مقدار تهدیدی که برای وصول به حق است و این فرمایشه ایشون هم خوبه که گاهی متعین اگر متعین باشد اجبار او به معروف بر تهدید، این مصداق امر به معروف و نهی از منکر میشود. حالا چه اشکالی دارد تهدید؟ چه اشکالی دارد برای وصول به حق؟ اگر دلیلی باشد که مثلا ترساندن مردم به هر نحوی حرام است، خب باید حالا ببینیم، یک بررسی بکنیم. ما فعلا پیدا نکردیم این ادله ای که ایزاء مؤمن حرام است که انصراف دارد از این مورد. من برای رسیدن به حقم با او دعوا می کنم حق مرا بده، او ایزاء می شود بشود. دلیل حرمت ایزاء مؤمن از این موارد انصراف داره. ایزاء مؤمن حرام است یعنی فعلی که به نظر عرف عام فعل ایزایی است و انحق نیست، و اینجا این ایزا انحقنه، من برای رسیدن به حق خودم او را تهدید می کنم و او ایذاء می شود، یا دعوا می کنم با او و او ایذاء می شود، این قطعا جایز است. اما اگر یک دلیلی داشتیم که ترساندن مردم حرام است، ما ببینیم اگر همچو دلیلی پیدا کردیم، خب ممکن است مواردی که مصداق تخفیف مردم باشد، عرفاً بشه ترساندن مردم که ابرز مصادیقش این است که بگوید ماشینت را آتیش میزنم، خودت را ترور میکنم و امثال ذالک، خب مصداق تخفیف ناس میشه و میشه حرام. خب اون بحث دیگری است. حالا ببینیم همچه دلیلی داریم بعد راجع به او بحث کنیم. اجرا که اگر متوقف نباشد وصول حق بر او، میتواند به حاکم شر رجوع کند، قطعا حرام است آبروی مؤمن را بردن. خب امام جماعت بدهی خود را به مغازه‌دار محل نمی‌دهد، دیگر فوقش از عادل بودن خارج می‌شود، اما این مجوزه این نیست که آبروی او را ببریم و دکان آن او را ببندیم. خب این یک بحث. دوم، در مواردی که امکان تفسی هست بحث شده که آیا جاهایی که راه فرار وجود دارد، آیا اگر شخص راه فرار را انتخاب نکند و عقد یا ایقاع را که بر آن اکراه شده انشاء بکنه، دلیل مانع و مبطل بودن اکراه شامل آن میشه یا نه؟ دو مثال برای این هست. یکی این که تمکن از تفسی به طریق تکوینی باشد، دو تمکن از تفسی به طریق توریه باشد. مثال تمکن از تفسی به طریق تکوینی این است که می تواند در این خانه ای که نشسته است، او را اکراه می کنند که باید خانه ات را به ما بفروشی، زنت را طلاق بدهی. خب می تواند از خانه بیرون بیاید در خیابان که اونها دیگر نمی توانند او را تهدید بکنند و اکراه بکنند. در مکان خلوت اونها اکراه می کنند این شخص را بر بیع دارش و یا طلاق زوجش. امکان تخلص از اونها هست به این که بیاید از خانه خارج بشود، سریع تماس بگیرد با پلیس و پلیس وارد صحنه بشود و شر این ظالم مکره را دفع کند و هیچ محذور معتد بهی ندارد این کار. بسیار راه متعارف هست، راه آسانی هست، ولیکن این آقا میگوید بگذار همینجا بمانم، نه تماس میگیرد با پلیس و نه حاضر است از خانه خارج بشود. میگوید که در این خانه هوایش مناسب است، برای چه برم به خیابان زیر باران مثلا. خب یک بعتداری که هزینه ندارد، بعتداری. این محل بحثه که آیا در موارد تمکن از تفسی به طریق تکوینی اصلا اکراه صدق می کند بر بی یا صدق نمی کند. مثال برای تمکن از تفسی از اکراه به طریق توری هم روشن است. این مکره گفت بعدارک، خب شما می توانید قصد انشاء نکنید، تلفظ کنید، بگید بعتو داری، اما قصد انشاء نکنید، و یا توریه بکنید. وقتی میگید بعتو داری، قصد کنید داری التی بعتها سابقا، بعتو داری اخبار ظهور در انشاء دارد، قصد اخبار بکنید. میگه بعت خانه اترا بفروش، میگه بعتو داری، بعد مقصود اینه که یعنی خبر میدهم در گذشته من خانه ام را فروختم، توریه میکنم. بله، زوجتی طالق یعنی آزاد است از قید و بندهای دنیا، هر کجا بخواهد میرود. بله بله، چرا؟ خیلی از موارد شخص مکره دچار اضطراب روحی میشه، اصلا فکر نمی کند که راه حلی هست، چون اون آقای مکره و ظالم که به او گفت بعدارک، اصلا تصور نمی کند این شخص مکره که راه تخلص وجود دارد به این که توریه بکند. خب اما مرحله اول، مرحله اول که تمکن از تفسی است به طریق تکوینی، مرحوم شیخ فرموده است من قبول دارم که اگر متمکن باشد شخص از تخلص به خروج منددار و امثال ذالک، اکراه صدق نمی کند، نمی تواند بگید بگوید اکره تو علل بی، مرا مجبور کردند که خانه ام را بفروشم. چه مجبوری؟ از خانه می زدی بیرون، به خیابان می آمدی، هیچ مشکلی هم نبود. اما در بحث توریه، اونجا مرحوم شیخ فرموده است در ابتدا که اکراه صادق است، بعد فرموده است که اکراه ولو صادق نباشد، که به ظاهر این است که نتیجه نهایی ایشان اینه که اکراه صادق نیست در موارد امکان توریه، ولیکن ما دلیل داریم که ولو با امکان توریه عقد مکره باطل است، ولو متمکن از توریه باشد و اکراه هم به نظر دقیق صادق نباشد، ولیکن به نظر المسامحی چون اکراه صادق است، همین از ادله استفاده کردیم که موجب بطلان عقد مکره است، ولو کان متمکنن من توریه. در رابطه با این بحث حالا عرض میکنم، مرحوم آی خویی فرمودن که به نظر ما اگر ممکن باشد تفسی و تخلص از اکراه، چه با خروج منددار و چه با توریه، ما ملتزم میشیم که اکراه صدق نمی کند. چرا؟ برای اینکه اکراه در صورتی صادق است که این آقا مکره بر بیع است که مندوه نداشته باشد، اگر یک ظالمی به شخصی بگوید این مشروب را بخور، ولی این آقا میتواند جوری وانمود کند که اون ظالم فکر کند که او مشروب خورده، سریع تا نگاهش رو اون ظالم بر میگردونه میره اون طرف که با موبایلش صحبت بکنه، اینم مشروب رو خالی میکنه از سمت که تو دستشویی. ظالم میاد میبینه که مشروب ظرفش خالی است، میگه خب ممنون از این که دست حرف ما رو قبول کردی. خب این اصلا صدق نمی کنه اکره علا شرب الخمر. یا اون کسی که متمکن است از خانه بیرون بیاید ولی میماند و میفروشد خانه خود را، صدق نمی کنه اکره علا بیعدا. و همینطور در مورد امکان توریه، خب آقا این مکره تو را اکراه کرد بر تلفظ به بی، چون بیش از این در قدرت و اختیار او نیست، او فقط میتواند شما را اکراه کند بر تلفظ به بی. شما پس مکره نیستید که قصد انشاء بی هم بکنید. پس اگر آمدید بیع حقیقی را انشاء کردید، مکره بر آن نبودید. این مثل این میماند که شخص مکره بگوید زنت را طلاق بده، بعد این آقای شخص مکره ظالم بگوید طلق زوجته، این آقای مکره بهشون میگه که خب اجازه بدید، حالا اونا هیچ خبر ندارن از مسائل طلاق، اجازه بدید طهر مواقعه بگذره، خانم حیض بشه، بعد از این که حیضش پاک شد دو تا شاهد عادل بعد از 13 به در از سفر برگردن، اون وقت من طلاق بدم. بابا این ظالم همین الان اگر میگفتی زوجتی طالق، فکر میکرد که طلاق دادی میرفت دنبال کارش. تو مطرح بودی بر جامعه بین طلاق صحیح و فاسد، انتخاب کردی طلاق صحیح را، مطرح نبودی بر طلاق صحیح. این چرا؟ بله؟ به اختیار خودش صبر کند، دو شاهد عادل را هم دعوت کند. بابا مناقشه در مثال لیس من دعو المعسلین، اکراه بر جامع بین طلاق باطل و طلاق صحیح، این اکراه بر طلاق صحیح نیست. ولذا اگر خودش انتخاب کند طلاق صحیح را، این میشه طلق طلاقا صحیحا من غیر اکراه. مثل این میماند، ظالمی میگوید آب بخور، یک آب نجس هست یک آب پاک. خب آیا اکراه ظالم بر شرب احد المائن اکراه بر شرب ماء نجس است؟ نه خیر، آب پاک را بخور، مشکلی نیست. این بله مواردی هست شخص متمکن از تخلص نیست، میترسد اگر از خانه بیرون برود او تهدید خودش را اجرا بکند، بکشد این آقا را، یا اصلا اونقدر دچار ترس شده که دیگه توریه فراموشش شده، انشاء سوری از یادش رفته. بله اینجا اکراه صدق میکنه. این فرمایش مرحوم آقای خوی. مرحوم محقق اصفهانی یک راهی رو بیان کرده برای اینکه شرط رافع بودن و مبطل بودن اکراه عدم تمکن از تفسی هست. ایشان فرموده است که عقد، خوب دقت کنید، بی دو جزء دارد، یک اعتبار نفسانی، دو ابراز آن. برای این که بگوین باع دارهو، دو چیز لازم است، یک اعتبار نفسانی، دو تلفظ. مرحوم محقق اصفهانی فرموده است که اکراه بر جزء السبب، اکراه بر جزء السبب این به درد نمی خورد. اگر شما متمکن باشید که قصد اعتبار نکنید، فقط مکره باشید بر تلفظ، یعنی شما مکره بر دو جزء عقد نیستید، فقط مکره بر یک جزء از عقد هستید، مکره هستید بر تلفظ، مکره بر جزء دوم عقد که اعتبار نفسانی است نبودید. اگر شارع شما را که می توانستید فقط تلفظ کنید، جزء دوم عقد را که اعتبار نفسانی است ایجاد نکنید، ولکن به اختیار خودتان این جزء دوم را ایجاد کردید، اعتبار نفسانی هم کردید، اگر به شما بگوید رفع عن امتی مستکرهو علی، خلاف امتنان است. چرا؟ برای این که شما میگویید آقا من مکره بودم بر یک جزء از عقد، عقد دو جزء دارد، یک جزء اش ان اکراهن بود، جزء دوم که اعتبار نفسانی است را من خودم به دلخواه خودم ایجاد کردم، پس من به دلخواه خودم این عقد را ایجاد کردم، این که بخواهید رفع کنید اثر این عقد را خلاف امتنان است. این فرمایش ایشون انصافا عجیبه. چرا؟ برای این که چرا خلاف امتنان باشه؟ اولا این آقا چه بسا جزء دوم را که اعتبار نفسانی است انتخاب میکنه، چون فکر میکنه دیگه کاری از دستش ساخته نیست، این که مکره بر تلفظ به بی هست، چه قصد بکند چه نکند چه فرقی می کند، فکر می کند اثر بار می شود به صرف تلفظ، ولذا اعتبار نفسانی را هم ضمیمه می کند به این تلفظ، نه به خاطر اینکه راضی است به صحیح بودن این بی، به خاطر اینکه دیگه امیدی ندارد، میگوید چه کنم چاره ای نیست، و الا راضیه به این نیست که بی صحیح باشد، غالب مکره ها این طورن راضی نیستن که بی صحیح باشد، ولو قصد اعتبار نفسانی هم به اختیار خودشان میکنن، کجا خلاف امتنان است که بیاییم این بی را ابطال کنیم. ثانیاً جناب محقق اصفهانی، بیان شما اخص از مدعاست. چرا؟ برای که ما یک مثالی میزنیم که مکره بر جزء و سببه، ولی رفع حکم امتنانه، امتنانیست. کجا؟ اکرام زید و عمر با هم حرامه، اکرام زید و عمر مجموعشون حرامه، میگه آقا زید و عمرو با هم دعوت نکن خونه. میان این میشه طرفدار فلان گروه، اون میشه طرفدار فلان گروه، مجلس ما رو به هم میزنن. زید تنها رو دعوت میکنی بکن، عمرو تنها رو دعوت میکنی بکن. لا تدعو ولا تکرم زیدن و عمرو. خیلی از اون طرف زید تلفن زده میگه اگه منو دعوت نکنی از اداره اخراجت میکنم. اکراه دیگه، زید اکراه شدیم بر جزء الحرام، جزء یعنی جزئی از این مجموع که حرام است. خب جناب محقق اصفهانی، اینجا من اگر به اختیار خودم برم عمرو رو هم دعوت کنم، بگم آیا عمرو زید میاد تو هم بیا، اینجا موافق امتنان است که شارع به من بگوید اشکال ندارد بر تو حرام نیست. قطعا موافق امتنانه، تسهیله دیگه، تسهیله که بر من تجویز کرد که اجازه ده عمرو هم دعوت کنم، چون من دلخواهم این بود که عمرو دعوت کنم، زید و مجبوری دعوت کرد. امتنانه که بگن اکرام عمرو هم حلاله. پس با این که طبق ارتکاز هیچ کس اجازه نمیده که من عمرو رو دعوت کنم، چرا؟ برای که ظاهر دلیل رفع مستکر و علی، یعنی اونی که فی حد ذات موضوع اثره، اکراه بر او رافع اثر هست، اکراه بر اونی که موضوع اثره، اکراه بر جزء و سبب، اکراه بر موضوع اثر نیست. اکراه بر اکرام زید، اکراه بر موضوع حرام و هو مجموع اکرام زیدن و امرن نیست و ظاهر دلیل رفع اکراه اینه. اونی که فی حد ذات موضوع اثره و هو مجموع اکرامین یا مجموع جزئین در بحث بی، اکراه بر او رافع است نه اکراه بر جزء او. انشاءالله بقیه الکلام فرد.